هوای چیوال.
دوستان عزیز سلام، آذر ماه 98 گفتگوی ما را از تماشاخانه استاد مشایخی خواهید شنید. نمایش این سو آن سو و یوسف محمدی کارگردان این اثر.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
ارادتمندیم، خدمت از ماست، ممنون که وقتتون در اختیار ما قرار دادید. چی شد که سراغ این متن از فلوریان زلر رفتین؟ نویسنده ای که به تازگی توی ایران متونش داره اجرا میشه، یکی دو سالی هستش که خیلی مورد اقبال قرار گرفته و البته این سو آن سو به قول معروف همون متن آن سوی آینه است که حالا با ترجمه جدید شما استفاده کرد.
بله، خدمت شما عرض بکنم که اول در مورد خود متونی که آقای زلر می نویسه، خیلی شخصیت پردازیاش جذاب برای من و خودم به شخصه حالا هم تئاتر کار میکنم، هم فیلم کوتاه کار میکنم و حالا اگر عمری باقی باشه در آینده فیلم بلند، خیلی روی عنصر سرگرمی تأکید دارم. یعنی این که به نظرم حالا سلیقه منه، تفکر منه، ممکنه بعضی قبول نداشته باشن حتی در تئاتر، یعنی این که من به شدت با این عبارت مخاطبان تئاتر، من فرهیخته تر از مخاطبان سینما هستن، خیلی خیلی مخالفم. من دوست دارم سرگرمی رو به وجود بیارم در تئاتر، در فیلم هیجان ایجاد کنم، جذابیت ایجاد کنم، مخاطب خسته نشه از روایت و قصه‌ای که داره می‌بینه. و به خاطر همین شخصیت‌ها برام خیلی مهمه که از کجا شروع می‌کنن، به کجا می‌رسن و ما اصلا می‌خوایم چی بگیم. من برام خیلی مهمه، عرض می‌کنم خدمتتون. درسته که ژانرها و سبک‌های مختلفی هست، حالا به عنوان هنری و تجربی خیلی هم عالیه، خیلی هم خود منم نگاه می‌کنم، ولی من برام مهمه که مخاطب وقتی میاد بیرون یه مقدار به اون چیزی که دیده فکر بکنه و اینکه سر در بیاره. ببین الان خیلی این اتفاق هست که متأسفانه من اصلا ادعایی هم ندارم، سوادش هم ندارم بحث کنم یا نقد و تحلیل کنم، اما در این سال‌های اخیر یکی از دلایلی که فلوریان زلر متونش داره جا می‌افته در ایران اینه که خیلی از این متونی که حتی حالا از خارجی ها برداشت میکنن دوستان یا خودشون مینویسن، درام نویسایی که تو ایران دارن کار میکنن، مخصوصا نسل جدید، خیلی میرن سمت فرم و وقتی که مخاطب از سالون میاد بیرون واقعا این چی بود، اون چی بود، این شخصیت چی میخواست بگه، اصلا برای چی مثلا این کارو کرد، اون حرکتو کرد. میدونین من به نظرم میاد که یه سری چیزای کلاسیک تر رو باید خیلی بیشتر ما در ایران آموزش ببینیم و یاد بگیریم همچنان. و من به خاطر همین حالا در مورد این متن، اینکه شخصیت ها ملموس باشه برای مخاطب، خصوصا در دوره معاصر، متون معاصر من به شدت دوست دارم چون مشکلات جدیدتر رو بیشتر واکاوی و تحلیل میکنه. اینکه حالا متون گذاشتم قطعا خیلی فوق العادن، اما خیلی هاش واقعا دیگه به کار امروز من نمیاد. یعنی منظورم اینه که بخوای خود اون متن رو کار کنی. حالا اگه میخواد دراماتورژی بشه، اگه قرار خلاصه بشه، هر کاری که میشه، خیلی باید ریزبینانه این کار انجام بشه. الان شما مثلا توی بروشور ما هم میبینیم ما چیزی به عنوان دراماتورژی نداریم. این متن با یک ترجمه جدیدی اومده. من با مترجمی که صحبت کردم، خب یک سری زوایدش رو ما زدیم به خاطر تایمی که میتونستیم اجرا بکنیم. وگرنه اگه قرار بود خود این متن رو همون آن سوی آینه رو می‌خواستیم اجرا کنیم که 3 ساعت زمان می‌برد. ما اومدیم فایل جدید رو که تهیه کردیم و اینکه تونستیم توی 1 ساعت و ربع تقریبا 1 ساعت و 20 دقیقه قصه ای رو که میخوایم که سر و ته داره، سر و شکل داره، شخصیت داره، مخاطب در این حال که موقعیت های کمیک میبینه و جذاب براش، داریم یک مسئله ای رو مطرح میکنیم در مورد تم اصلی این قصه، در مورد روزمرگی. یعنی آدم های دوره جدید با اینکه دارن زیر یک سقف زندگی میکنن به یک روزمرگی میرسن و این رو مثلا فهم میکنن با عوض کردن آدم های اطرافشون بهش میرسن، که ما اصلا توی متن انتهاش هم همینه که واقعا اینجوری نیست. وقتی که دنیل در انتهای داستان میمونه توی خونه و یه جورایی میتونیم بگیم برمیگرده همون روزمرگی، اینه که باید همینجا حلش کنی در داخل چارچوب خونت. اینکه آدمت رو عوض بکنی اتفاق خاصی رخ نمیده، مشکل از درون خود انسانه. این که میگم روزمرگیه، شما رو با تغییر جا، با تغییر مکان، با تغییر آدمهای اطرافت، با تغییر شغلت، واقعا این اتفاق نمیفته. شما همون جایی که هستی با تلاش بکنی که این روزمرگی رو از بین ببری. و حالا توی خلاصه هم که داریم که عشق یه چیز آرومه ولی همیشه حس میکنم یه چیزیش کمه، حالا این کم بودنه رو هر کسی از نگاه خودش چی میبینه برداشت مخاطب.
سرالی ممنون از توضیحات کاملتون. نکته‌ای که وجود داره، خب حالا همونطور که شما فرمودین خیلی بُعد روانشناختی در آثار فلوریان زلر وجود داره و خیلی هم به این مسئله می‌پردازه، مثلا در چارچوب خانواده در این اثر و البته در آثاری مثل دروغ و دیگر آثارش. مادر، پدر، همه اینها بُعد مختلفی رو در خانواده داره با یک نگاه جذاب. اما آنچه که برای شما پررنگ‌تر بود در این اثر اون بخش طنز قضیه بود که خیلی روش بیشتر طنازی کرده بودیم و کار کرده بودیم. این سر از این برای ما بگین که چرا این بُعد رو پررنگ‌تر کرده بودیم برای مخاطب.
ببینید، واقعیت محض همه هم میدونیم مخاطب خسته است. مخاطب خسته است، آدم‌های جامعه ما خستن، خصوصا خیلی خوب آثار حالا جدی تولید میشه. من خودم شخصا آدم آرومی ام ولی به شدت به دنیای کمدی و طنز علاقه‌مندم و به نظرم کمدی اگر متن و شخصیت درستی نوشته بشه مثل همین متن و حتی متون دیگر، به نظرم بسیار بسیار پتانسیل داره برای جذب مخاطب. یعنی من به نظرم یا در سالهای اخیر و حتی میتونم به جرأت بگم با این وضع اوضاعی که در کشور ما متاسفانه وجود داره، در چند سال آینده، حتی در یک دهه آینده، حتی الان در سینما همینطوریه، آثار کمدی میتونن جذب مخاطب داشته باشن و اونجاست که شما میتونی دیدگاهاتو بیان کنی، مطالبتو بیان کنی. من الان عرض کردم تمی که داره به عنوان تمی که یک انسانی که به روزمرگی رسیده رو اگر بخوام در یک فضای خیلی جدی مثلا فرمی که آنچنانی ارائه بدم واقعا تأثیر نداره. من تلاش میکنم، نمیدونم چقدر موفق بودم، تلاش میکنم که به یاد مخاطب بمونه، مخصوصا نمایشی که یک بار میاد میبینه و میره، حالا فیلم رو میتونه چند بار ببینه، به یاد مخاطب شخصیت ها بمونه، قصه چی بود، چرا اینجوری بود، کمیکاش حتی یادش بمونه و آدم ها. و خیلی خیلی برام جذابه که هر مخاطبی برداشتی داشته باشه، ممکن من توی این 4 تا شخصیت هر مخاطب با یک کدومشون همزاد پنداری بکنه. این برای خود من خیلی جذابه و نظرات متفاوت رو میشنوم که دانیل، پاتریک، ایزابل، اما اصلا حق با کدومه، ابهام و ایهامی که در هر شخصیت هست، اینکه اون چرا اون کارو کرد، حق داره آیا زنش رو رها کرده رفته، خب حق نداره، چی جوری زندگیش میگذشته مثلا اون آدم، اینکه یه مقدار آدمهای خب این نیاز به میگم مخاطب جدی هم داره، یعنی مخاطبی که حوصله فکر کردن هم داشته باشه. اینم عرض بکنم خدمتتون، من حالا میگم در مورد سلیقه شخصی، میگم ژانرها و سبکهای مختلف هست، خیلی از فرمهای عجیب و غریب فراری ام، به این علت که به نظرم تاثیرگذاری خاصی نمیده، لحظه ای تاثیراتش. شاید هم یه نکته به خاطر ما ایرانی ها اون شرقی بودن، اون قصه ما دوست داریم، ما باید بپذیریم، به خاطر این که خیلی جالبه که اون وقت متون خوبی که در ایران هم از خارجی ها، آمریکا یا حتی اروپا اجرا میره، اونی که قصه داره رو ما بیشتر میپسندیم، شاید اون وقت اصلا جور دیگه ای باشه. میگم چیزای فرمی تجربی خیلی باحاله، خیلی جذابه، مخاطب دوست داره، ولی اینکه شما قصه روایت کنی به مخاطبت، ببینید شما هنری ترین و تجربی ترین و رادیکال ترین و فرمیک ترین اثری هم که میخوای رو صحنه یا فیلم کنی، وقتی مخاطب ازت پرسید خلاصشو بگو، باید بتونی بگی، نه اینکه برو خودت ببین. من مخالف این حرفم، آقا تو سه خط خلاصه فیلم تو من بگو ببینم برام جذابم یا ببینم یا نه، تئاترت چیه تو سه خط برام بگو. اینکه بگم بیا مثلا فرمیک نور رو ببین، فلانو ببین، سلیقه من نیست، من اصلا نمیگم خوبه یا بد، سوادش هم ندارم، اصلا بحثم وارش نمیشم. به نظرم مخاطب مخصوصا نسل جدید بعد چیزهای گم شده ما، این رو هم عرض بکنم، ببین ما الان در حوزه کنونی جامعه ما، مسائل اجتماعی و فرهنگی هست، گم شده های ما چیست که بخوایم روی صحنه تئاتر و تو پرده سینما نشون بدیم که به درد مخاطب بخوره. مثلا چیزی میگم، چیز فرمی که شما نشون میدی به درد نسل جدید کنونی الان میخوره، نسلی که واقعیت محض کمتر، این نسل داره کمتر کمتر و کمتر به چیزهای پیچیده تر فکر میکنه. یعنی ما فکر میکنیم یه چیز پیچیده ای بسازیم، او من چقدر هنرمندم، نه اینطوری نیست. تو باید نسل جدید رو جذبش بکنی، ببینین دهه 70 ها، 80 ها، 90 ها، خصوصا توی تئاتر من چی نشون بدم که اینا جذب بشن. قرار نیست لودگی نشون بدی، قرار نیست شما دیالوگ های آنچنانی به کار بری. من توی همین کار واقعا حتی اون چیزی هم که ترجمه شده بود کلی ازش کم کردم، تلاش کردم به لودگی نرم، به راحتی میشد این کارو کرد و بازیگرام هم تواناییشو داشتن برای خنده خیلی بیشتر. ممکنه یکی حتی بیاد بگه که متن رو من خوندم، خیلی کمدیه چون من کمتر خندیدم. من همین رو می‌خواستم. من قصدم تو قهقهه بزنی تو سالن. من می‌خواستم که لبخند بزنی، موقعیت طنز رو بگیری و بهش فکر کنی.
بسیار عالی. خستت نمی‌کنم. کلمه پایانی شما رو می‌شنویم با شنوندگان عزیزمون در خانواده بزرگ تیوال.
ممنونم و سپاسگزار از تیوال و از مردم. جوان‌ها خواهش می‌کنم که واقعاً از ما حمایت بکنن، از تئاتر، از سینما حمایت بکنن و واقعاً بحث بر سر کار من یا همکارم نیست. مخاطب تئاتر و سینما بشید، مخاطب تئاتر بشید. تئاتر واقعاً این شعار نیست، مخاطب نباشه چون زنده است. ببین من فیلمو میسازم میذارم تو سایت، دیویدیش میاد بیرون، چه از تلویزیون پخش میشه. مخاطب تئاتر زنده است. مخاطب نباشه دیگه عملاً هیچ چیزی برای گفتن وجود نداره. مثلا فیلم تئاتر نیست، اون یک به قول معروف ضبط کردن یک خاطره است. یعنی یکی میشینه تو خونه فیلم تئاتر میبینی، اصلا تئاتر نمیبینی شما. بله همون فیلم تئاتر، داری یه خاطره رو می‌بینی. شما از زنده بیای و تماشا بکنی و لذت ببری و واقعا توجه بکنن به آثاری که میخوان نگاه بکنن. انقدر به اسم توجه نکنن. من خواهش میکنم انقدر درگیر سلبریتی نباشیم. یه ذره بیاین آثاری که سلبریتی نداره رو نگاه بکنیم، با خودش مقایسه بکنیم، در توان خودش مقایسه بکنیم و تا جایی که میشه واقعا حمایت بکنیم، هم مالی هم تبلیغی، که مردم بیشتر بیان تئاتر ببینن. هزینه ها رو ما داریم میکنیم در همین گرونی ها و مشکلات. مردم هزینه‌های روزانه‌شون رو دارن، این واقعیت محضه. پس نگیم بلیت تئاتر گرونه، من نمیام. طرف حالا دیگه نباید بگم مثلا الان شما ببینید که مصرف سیگار تو مملکت ما چقدره. خدا رو شکر من خودم سیگاری نیستم، من خیلی هم مخالفشم. روزی یه پاکت طرف داره سیگار میکشه، شما ببینید در هفته چقدر هزینه سیگار میده و چقدر آمار بالایی است، حتی بین متأسفانه بانوان ما. حالا نرسیم به مسائل اجتماعی، میخوام بگم هزینه ها میشود. پس این نگیم بلیت تئاتر گران است و گران، نه، باید وقت بذاریم برای تغذیه روح و روانمون. یه دو ساعتی موبایل خاموش کنیم، بذاریم کنار، در یک سالن زنده قصه زنده رو تماشا کنیم، به وجد بیاد. مرسی و ممنون از شما.
ارادتمندیم، بازم از شما سپاسگزارم. ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.